سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی با شما. امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. حکومت آمریکا قصد دارد در بدل رهایی یک سربازش 5 زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. این موضوع را روزنامه واشنگتن پست گزارش شده است. تا لحظات بعد در این باره به تفصیل خواهید شنید و همچنان در همین برنامه از خانم خواهیم شنید که شوهرش بالای او با بم دستی حمله ور شده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با فرشته ندا.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد. وزیر دفاع افغانستان میگوید به سربازان استرالیایی که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند ممکن است مسئولیت قضایی داده شود. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که پاکستان از ایران خواستار شد تا حرمت سرحدات این کشور را رعایت کند. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد. مولوی تخاری که وزیر مهاجرین در حکومت طالبان بود، روز دوشنبه در پشاور کشته شد و جنازه وی توسط هلیکوپتر دولت افغانستان دیروز به تخار انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان مولوی تخاری را شهید رای صلح و امنیت در کشور می‌خواند. شورای عالی صلح افغانستان اتهام وارد می‌کند که اشخاص چون مولوی عبدالرقیب تخاری به نیت اخلال کردن روند صلح کشته می شوند. پیش از این چندین تن از قماندانان و رهبران دیگر طالبان به شمول ملا نورالله هوتک و ملا عبدالمالک در این اواخر در پاکستان کشته شده اند. وزیر دفاع افغانستان میگوید به سربازان استرالیایی که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند ممکن است مسئولیت قضایی داده شود. نشریه سیدنی مورنینگ نیوز گزارش میدهد که بسم الله محمدی این سخن را در دیدار با دیوید جانسن وزیر دفاع استرالیا گفته است. وزیران دفاع دو کشور بالای یک پیمان امنیتی دو جانبه هم گفتگو کردند که زمینه حضور تقریبا 400 سرباز استرالیایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان فراهم می‌سازد. مسئولیت قضایی برای سربازان خارجی در افغانستان یکی از مشکلات در سر راه امضای قرارداد مشابه میان کابل و واشنگتن پنداشته می‌شود. واشنگتن می‌خواهد سربازان آمریکایی که در افغانستان باقی می‌مانند باید از محاکم افغانستان مسئول باشند و در صورت ارتکاب جرم به اساس قوانین آمریکا محاکمه شوند. تیم کرکت جوانان زیر 19 سال افغانستان امروز در مسابقات جام جهانی با نامیبیا به میدان می رود. رقابت‌های جهانی کرکت جوانان زیر 19 سال در امارات متحده عربی جریان دارد. کرکت بازان زیر سن 19 سال افغان تا حالا دو مسابقه کردند، در مقابل بنگلادش تن به شکست داده اما در برابر تیم استرالیا پیروز شدند. از سوی دیگر به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان قرار است امروز مسابقات 5 آوره چلنج کپ اتصالات میان تیم های کرکت 24 ولایت در ننگرهار آغاز گردد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. پاکستان از ایران خواستار شد تا حرمت سرحدات این کشور را رعایت کند. وزارت خارجه پاکستان این تقاضا را یک روز پس از آن کرد که تهران گفت اگر اسلام آباد برای نجات عساکر ایرانی که به سوی پاکستان ربوده شده اند تلاش نکند، امکان دارد نیروهای خود را برای رها ساختن این سربازان به داخل خاک پاکستان بفرستد. گزارش ها می رسانند که این عساکر ایرانی به تاریخ 6 ماه فوریه از ایالات سیستان بلوچستان ایران ربوده شدند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد تهران را مطلع ساخته است که قوای پاکستان این عساکر ربوده شده را در خاک این کشور جستجو کرده ولی کدام اثر از آنها به دست نیاورده و امکان دارد اکنون هم در داخل خاک ایران باشند. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان برای یک توافق نهایی جهت حل بحران اتمی این کشور دیروز در ویانا با هم به گفتگو پرداختند. مقامات گفتند که نخست گفتگوهای چندین جانبه است و سپس ملاقاتهای دو جانبه صورت گرفت که یکی از این ملاقاتهای دو جانبه میان هیئت‌های ایران و آمریکا بود. از قول مقامات ایران گفته شد که این کشور تاسیسات اتمی خود را مسدود نخواهد ساخت و از غنی‌سازی یورانیوم هم دست نخواهد کشید. غرب سعی دارد که ایران از فعالیت فعالیت‌های حساس اتمی دست بکشد تا اسلحه اتمی ساختن نتواند. طبق توافق موقتی که میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ماه نوامبر گذشته شد، تهران پذیرفت که از برخی فعالیت‌های حساس اتمی خود برای مدت 6 ماه دست بکشد تا یک توافق نهایی به میان آید. در برخوردهای دیروز میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. وزارت داخله اوکراین خبر کشته شدن 2 مامور پلیس را تایید کرد. شمار دقیق تلفات هنوز هم روشن نیست، ولی گزارش ها میگویند بیش از 150 نفر زخمی شدند که وضعیت 30 نفر وخیم خوانده شده است. وزارت داخله اوکراین گفت که حداقل 13 پلیس در شفاخانه ها بستری شدند. وزارت داخله و دیگر ارگان های امنیتی اوکراین از مظاهرچیان خواستند که به تظاهرات خود پایان بخشند، ورنه به اقدامات شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. ویتالی کلیچکو، یک رهبر مخالف حکومت اوکراین، میگوید رئیس جمهور به مخالفین خود گوش نمیدهد.
من خیلی متاثر هستم، زیرا که رئیس جمهور به مخالفین گوش نمیدهد. آنها نمیخواهند به ما گوش دهند. رئیس جمهور میگوید مظاهرچیان باید از اعتراض دست بکشند، اما فعلا خیلی مهم است تا یک وقفه به میان آید و دیگر از جنگ خودداری شود.
در جریان شب وزارت داخله اوکراین اعلامیه را نشر کرد که در آن گفته شده است هیچ کسی از بیرون شهر اجازه ورود به کیف را ندارد. و در خبر اخیر می شنوید که در بازی های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه، 3 اسکی باز هلند در مسابقه اسکی 10000 متری برنده مدال شناخته شدند. برکسما که دیروز مدال طلا را حائز شد، ریکارد قبلی خود را با تفاوت 14 ثانیه شکستند. 2 ورزشکار دیگر این کشور نیز به مدال های طلا و نقره دست یافتند. هلند در مسابقات المپیک سوچی تا حال با کسب 6 مدال طلا، 6 مدال نقره و 8 مدال برنز در ردیف سوم جدول جاد دارد. در صدر جدول آلمان است که تا حال برنده 8 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 مدال برنز شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 دقیقه وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت امریکا قصد دارد در بدل رهایی یک سربازش 5 زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. در همین برنامه از خانم میشنویم که شوهرش بالای او با بم دستی حمله ور شده است.
کلی ناریجه که بکشید بیقم رو گویم پیش ما و دختر ما و بچه ما دویلی ها دیگه میتونه ایلی ها خیخان ما ویاره ویاره نه دیگه مجبورند از خود کشیدن ما دست هستی.
شهر کیف شاهد برخوردهای مرگبار میان پلیس و مظاهرچیان است. ایران و کشورهای نیرومند جهان مذاکراتشان بالای برنامه هسته‌ای تهران را ادامه می‌دهند و در برنامه هفتگی ورزش به میدان مسابقات فوتسال دختران خواهیم رفت.
واقعا ما خیلی خرسند هستیم و خوشحالیم بیشترین استعدادها و بالاترین استعدادها نسبت به فوتبال در فوتسال باشیم که اونها را جذب خود کنیم.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ایالات متحده امریکا میخواهد که شماری از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را گزارش داده، می نویسد که قصر سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا میخواهند که در این باره با طالبان گفتگو کنند. گفتگوهای 2 سال قبل طالبان و امریکایان در این خصوص در قطر بی نتیجه ماند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر.
گزارش می‌رساند که حکومت آمریکا می‌خواهد در تبادله با یک سرباز آمریکایی 5 تن از رهبران طالبان را از محبس گوانتانامو رها سازد. روزنامه واشنگتن پست از قبل 2 مقام آمریکایی می‌نویسد که قصر سفید، وزارت خارجه، وزارت دفاع و چندین اداره دیگر آمریکا تصمیم گرفته‌اند که این محبوسین طالبان را رها سازند. عسکری آمریکایی که در این تبادله رها می‌شود، 4 سال قبل توسط گروه حقانی در ولایت پکتیکا اسیر شده بود و گمان می‌رود که اکنون در بند طالبان در پاکستان به سر میبرد. گروه حقانی تقاضا کرده است که این عسکر را در بدل $1,000,000 آمریکایی و 21 زندانی افغان رها میسازد. رها ساختن این عسکر آمریکایی 2 سال قبل هنگام گفتگوی طالبان و مقامات آمریکایی در قطر مطرح شده بود. به گفته روزنامه واشنگتن پست، طالبان سپس این گفتگوها را به تعویق انداختند و این پیشنهاد واشنگتن را رد کردند که گفته بود زندانیان طالبان را به تدریج رها می‌سازد و طرف میانجی باید ضمانت کند که آنها دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. ماه گذشته طالبان یک ویدیوی جدید این عسکر آمریکایی را که بو بریگادال نام دارد نشر کردند که به تعقیب آن شایعات آغاز گفتگوها برای رهایی وی گرمتر شد. جکارنه سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت:
We have long said that we support an Afghan-led process.
ما مدت ها پیش گفته ایم که از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت می کنیم، پروسه صلح با طالبان، و ما در کدام مذاکرات دایر با طالبان سهیم نیستیم، ولی اگر مذاکرات از سر گرفته شود ما حتما می خواهیم که درباره سرنوشت پرک مشر بریگادال بحث و گفتگو کنیم. ولی روزنامه واشنگتن پست می نویسد که مسافرت مقامات وزارت خارجه آمریکا یا کدام اداره دیگر این کشور به قطر هنوز پیریزی نشده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گذشته گفت که مقامات آمریکا به رهایی این عسکر که از مدت‌ها نزد طالبان گروگان بوده منتظر می‌باشند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که مقامات آمریکایی قبلاً به این نظر بودند که رهایی طالبان از محبس گوانتانامو زمینه آغاز و پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان را فراهم خواهد ساخت و مقامات دولت افغانستان نیز به چنین گفتگوها خواهند پیوست، ولی اکنون فقط در فکر آزادی بریگاد می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. وزیر دفاع افغانستان میگوید به سربازان استرالیایی که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند ممکن است مسئولیت قضایی داده شود. سیدنی مارنینگ نیوز گزارش می‌دهد که بسم الله محمدی این سخن را در دیدار با دیوید جانسون وزیر دفاع استرالیا گفته است. وزیر دفاع دو کشور بالای یک پیمان امنیتی دو جانبه هم گفتگو کردند که زمینه حضور تقریبا 400 سرباز استرالیایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان فراهم می‌سازد. مسئولیت قضایی برای سربازان خارجی در افغانستان یکی از مشکلات در سر راه امضای قرارداد مشابه میان کابل و واشنگتن پنداشته می‌شود. واشنگتن می‌خواهد سربازان آمریکایی که در افغانستان می‌مانند باید از محاکم افغانستان مسئول باشند و در صورت ارتکاب جرم به اساس قوانین آمریکا محاکمه شوند. تلاش کردیم در این باره مقامات وزارت دفاع افغانستان را پیدا بکنیم و با اونا هم صحبت بکنیم، اما تا به حال موفق نشدیم. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش میکنند تا در این مورد جزئیات بیشتر را به دست بیارن و به زودترین فرصت شما را هم در جریان بگذارند. و حالا میریم به ولایت هرات. یک مرد زن و دو کودک خردسال خود را در منطقه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات توسط بم دستی زخمی ساخته و خودش از محل رویداد فرار کرده است. مقامات امنیتی میگویند یک تن از اقارب نزدیک عامل اصلی این رویداد را بازداشت کرده و تحقیقاتشان به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه جریان دارد. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
خشونت علیه زنان در ولایت هرات موضوع تازه‌ای نیست، اما حمله مسلحانه یک مرد به هدف از بین بردن زن و اطفال خردسال آن در غرب افغانستان بی سابقه به نظر می رسد. حلیمه همراه با دو کودک خردسال خود از شدت جراحات ناشی از انفجار یک عدد بم به دستی تحت تداوی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات قرار دارد. او ادعا می کند که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و حدود یک سال را در صفوف نیروهای اردوی ملی ایفای وظیفه کرده است. حلیمه همراه با سدیس شیرخوار و سمیرای دو ساله در بخش جراحی عصبی شفاخانه حوزوی هرات تحت مراقبت جدی دکتران موظف قرار دارند.
کلین آریجا که بکشید بیقم رو قویم پیش مه و دختر مه و بچه مه اینجا گام امیت اه و لوش و برفا و جمع کردی بود بفتادین داخل این برفا این ایو امی که نارینجا که به نختنده بود خونه از مجری بود دستمال گردن خب بیدی که بیگی که مره به طور خفه کردن ای کشت میکردن گردن منو که قصد پشتر مدشته.
انفجار بمب دستی این دو طفل خردسال را از نایه دست و پا مجروح ساخته بعد که پای یک از این اطفال شکسته است. حلیمه میگوید در صورتی که دولت افغانستان عامل این رویداد را گرفتار نکند، ناگزیر خواهد بود تا دست به خودکشی بزند.
تمام جون بچه ها آمده سفر شکست خود نانلوک کرده. هم دو جا به سر منه دیگه از امی پایین پا تا به سر بجولک پا ما دیگه هم تلوک سلوخ سلوخ مثل چشمی توریش بلیو شده. دلیل ها دیگه میتونه دلیل ها خیلی خان میویاره ویاره نه دیگه مجبورن دست به خودکشی زن آمده است از
عبدالروف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت تهران گفت نیروهای پلیس یک تن از اغارب نزدیک و عامل این قضیه را بازداشت کردند. او میگوید تا کنون دلایل این رویداد مشخص نیست، ولی تحقیقات پلیس به خاطر روشنایی این رویداد آغاز شده است. از سوی دیگر ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت تهران در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت فرد متهم قبلا به اتهام تجاوز جنسی و ترور یک باشنده هراتی بازداشت شده بود. خانم بشیر همچنان گفت این مرد همراه با زن جوانش به مواد مخدر مبتلا میباشند، ادعای که قبلا به شوهر ستاره مردی که لب و بینی همسر خود را بریده بود نیز وارد شده، ولی تا حال کدام اسنادی که بتواند این ادعا را ثابت کند ارائه نشده است.
یک دفعه دیگه به جرم ترور یک آدم نجال وارچه دوباره دیسکیک شده بوده، او دفعه محاکمه شده، مجازات خود کشیده بوده و بعد سپری کردن مجازات دار آمده بوده و در ضمن هم خانم و هم شوهر اردو موتار هستن.
حلیمه زنی که از سوی شوهرش زخم برداشته است، دو پسر و یک دختر دارد که سلیمان بزرگترین فرزند آن حدوداً 7 ساله است. انفجار بمب دستی به سلیمان آسیبی نرسانده و او حالا در شفاخانه از مادر و خواهر و برادر کوچکترش محافظت می کند. این در حالی است که حدود 2 ماه قبل یک مرد که مقامات محلی در هرات از آن به عنوان یک فرد معتاد یاد کرده بودند، لب و بینی زن جوان خود را بریده و از محل فرار کرده بود، ولی تا کنون مقامات امنیتی موفق به گرفتاری آن نشدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
چه مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. مقامات امنیتی در ولایت بلخ از موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند برنامه دایاگ با خلسرای گروه‌های غیر مسئول در ولایت بلخ به درستی تطبیق نشده است. شکایت از گروه‌های مسلح غیر مسئول در گذشته نیز از نقاط مختلف افغانستان به تکرار به گوش رسیده است. اما اینکه مقامات بلند رتبه در این قسمت چه اقدامی می‌کنند تا حال روشن نیست. از شهر مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می‌دهد.
قماندان امنیه ولایت بلخ در یک برنامه تسلیم دهی ده ها میل اسلحه به پروسه دایاگ در مزار شریف و رسانه ها گفت. آنگونه که انتظار می رفت پروسه دایاگ در زون شمال تطبیق نشده و هنوز هم در مناطق مختلف ولایت بلخ موجودیت افراد مسلح غیر مسئول محسوس است که بیشتر موارد باعث ناامنی ها می گردد. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه بلخ گفت تنها در جریان سال جاری 98 میل اسلحه را به پروسه دایاگ تسلیم نموده و تمامی این اسلحه های مختلف و نوع از نزد افراد مظنون به جرایم جنایی به دست آمده است. امروز سه شنبه نیز مسئولان قماندانی امنی ولایت بلخ 32 میل اسلحه های مختلف و نوع را که از قضایای جنایی به دست آمده بود به پروسه دایاگ در مزار شریف تسلیم دادند.
تعداد دیر سلاح و یولس میل کلاشنکوف دی
تعداد این سلاح ها 11 میل کلاشنکوف، 14 میل مکروف و 7 میل تفنگ چرهی می باشد. این سلاح ها در ظرف 2 ماه از افراد مظنون به جرایم به دست آمده است. تعداد متهمین به جرایمی که اسلحه از نزدشان به دست آمده 37 تن باشد.
صدا با مختلف و جرمی قضایا و کینیول سویدی
مسئولان پروسه دایاگ در زون شمال افغانستان میگویند که تنها در جریان سال جاری در 5 ولایت شمالی افغانستان بیشتر از 500 میل اسلحه را جمع‌آوری نمودند که در سطح کاهش جرایم جنایی و ناامنی ها در این زون مؤثر بوده است. برید جنرال عابد مسئول پروسه دایاک در بلخ گفت که بیشتر از 170 میل اسلحه را در این ولایت از نزد افراد مسلح غیر مسئول تسلیم شدند. قمندان امنی بلخ رحیمی میگوید تنها به افراد جواز انتقال و نگهداری اسلحه سوی قمندان امنی بلخ داده می شود که در طرز العمل پاس شده شورای امنیتی ملی در آن تذکر شده است و آنان شامل تجار ملی و افرادی که مورد تهدید امنیتی از سوی افراد دیگر قرار دارند می باشد.
بعد از منظوری اونمو طرز العمل مال اجرا است که او کسانی که تجار ملی هستند و با تهدید مواجه هستند و دوائر شخصی یا شرکت های شخصی که اموال و اجناس اضافی داره برای محافظتش.
قابل یادآوری است که با آغاز روند کمپاین کاندیدان ریاست جمهوری تقاضاهای عقض جواز اسلحه در بلخ و ولایت همجوار نیز افزایش یافته و عمدتا این خواسته ها از سوی نمایندگان و کمپاین کنندگان کاندیدان ریاست جمهوری مطرح می شود. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
تا لحظات بعد از رویدادهای جهان هم خواهید شنید و می شنوید که ایران و کشورهای نیرومند جهان مذاکراتشان بالای برنامه های هسته‌ای تهران را ادامه دادن و شهر کیو اوکراین شاهد برخوردهای مرگبار میان پلیس و مظاهرتچیان است. اما حالا از مقیم نایب می شنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه چاپ شدند.
برخی از روزنامه‌های غربی مقالاتی را در مورد قتل مولوی عبدالرقیب سابق وزیر امور مهاجرین رژیم طالبان به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در مقاله در این باره می‌نویسد مولوی عبدالرقیب در پروسه صلح افغانستان یک رهبر مهم طالبان و یک شخص متحد به صلح به شمار می‌رفت و قتل او امکان دارد تردید را در حل سیاسی افغانستان به میان آورد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این معلوم نیست که رهبران بلند رتبه طالبان در پاکستان توسط چه کسی به قتل می رسند. آیا این کار استخبارات پاکستان و یا افغانستان بوده و یا نتیجه اختلافات درونی در صفوف طالبان می باشد؟ تا حال کسی مسئولیت قتل مولوی عبدالرقیب را به عهده نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و طالبان اردو قتل مولوی رقیب را تقبیح کردند. وال استریت جورنال می نویسد سخنگوی طالبان در اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرقیب را محکوم و گفته است که دشمن با ترور مجاهدین به اهدافش نخواهد رسید. روزنامه می افزاید مولوی رقیب با یکی از رهبران طالبان به نام آقا جان معتصم ارتباط نزدیک داشت که با حکومت رئیس جمهور کرزی در پروسه صلح فعالیت می کرد و او چندین بار به دبی سفر کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد آقا جان معتصم در پروسه گفتگوی صلح با حکومت افغانستان از ملا عمر رهبر طالبان اجازه نگرفته بود. روزنامه می نویسد قبل از این نصرالدین اقانی یکی از رهبران شبکه اقانی در ماه نوامبر سال گذشته در اسلام آباد نزدیک منزلش توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و در ماه دسامبر دو تن از رهبران طالبان به نام نورالله اوتک و ملا عبدالمالک در کویته به قتل رسیدند. در مورد قتل مولوی عبدالرقیب ژورنالیست سمیع یوسفزای در صفحه اینترنتی وکاتیو.com یک مقاله تحلیلی را به نشر سپرده که در بخشی از آن آمده است. دوستان و رفقای مولوی رقیب میگویند که او اخیراً به این نتیجه رسیده بود که افغانان قربانی های زیاد را متحمل شده و در افغانستان خون زیاد ریخته است. او از جنگجویان طالبان خواسته بود که در افغانستان از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند. نویسنده در ادامه این مقاله می نویسد مولوی رقیب از طرف طالبان افراطی تهدید شده بود، اما او با فعالیتش در پروسه صلح دوام می داد و در همین ارتباط به عربستان سعودی، ترکیه و دبی سفرهای داشت. در ادامه این مقاله آمده است مولوی رقیب یک هفته قبل جلسه شورای پشاور طالبان را زمان مختل کرد که در مورد محل زندگی ملا عمر معلومات خواسته شد. ملا عمر از سال 2001 میلادی به این سو با انظار نرسیده و حتی طالبان متحد نیز در مورد مرگ و زندگی وی شک دارند. نویسنده از قول دوستان و نزدیکان مولوی رقیب می نویسد او با شورای پشاور گفته بود که افغانان عادی و جنگجویان طالب باید بدانند که ملا عمر زنده است و بر اوضاع حاکم است. به گفته نویسنده اگر محل بود و باش ملا عمر معلوم نباشد تحریک طالبان ممکن از هم بپاشد. این سخنان مولوی رقیب رهبران طالبان را خشمگین ساخت.
ساعت 9:24 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم. ما را همراهی کنید. اسلام آباد از تهران خواسته است تا به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد. وزارت خارجه پاکستان این تقاضا را یک روز پس از آن کرد که تهران گفت اگر اسلام آباد برای نجات عساکر ایرانی که به سوی پاکستان ربوده شدند تلاش نکند، امکان دارد نیروهای خود را برای رهایی این سربازان به داخل خاک پاکستان بفرستد. گزارش ها می رسانند که این عساکر ایرانی به تاریخ 6 ماه فوریه از ایالت سیستان بلوچستان ایران ربوده شدند. و در ادامه رویدادهای مربوط به ایران، ایران و کشورهای قدرتمند جهان و مذاکراتشان بالای برنامه های هسته‌ای تهران امروز هم در ویانا ادامه می دهند. دیروز هم این مذاکرات در ویانا برگزار شد. در این باره بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
مقامات ارشد ایران و آمریکا در حاشیه این گردهمایی در ویانا یک ملاقات جداگانه داشتند که 90 دقیقه طول کشید. درباره جزئیات این ملاقات چیزی گفته نشد، ولی چنین گفتگوها میان واشنگتن و تهران قبل از انتخاب شدن رئیس جمهور روحانی در سال 2013 غیر ممکن به نظر می رسید. تفاهم میان ایران و آمریکا در پیشرفت مذاکرات اتمی میان تهران و کشورهای پنجم یک نقشه مهمی دارد. پس از اینکه وندی شرمن معین وزارت خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود عباس عراقچی ملاقات کرد، یک دیپلمات که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفت که ما فقط در آغاز مسیر این گفتگوها قرار داریم. وندی شرمن هیئت آمریکایی را رهبری می‌کند و هیئت ایران به رهبری وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی می باشد. هیئت مذاکره کننده ایران با نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان گفتگو می کند. پس از اینکه ایران در ماه نوامبر گذشته درباره برنامه اتمی خود با این قدرت ها به یک توافقنامه موقت دست یافت، این نخستین دور مذاکرات مقامات ارشد جانبین می باشد. ایران به اساس این توافق پذیرفت که در بدل کاهش تعزیرات بین المللی از برخی فعالیت های حساس اتمی خود برای مدت 6 ماه دست می کشد تا یک توافق نهایی به میان آید. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این مذاکرات سهم دارد، گفت ملاقات‌های دو جانبه میان هیئت‌ها صورت گرفت. این یک پروسه مذاکرات است. نتیجه نهایی آن به پیشرفتی که در آن صورت می‌گیرد وابستگی دارد. طوری که من در آغاز گفتم، من فکر می‌کنم که هدف اولی این است که یک چارچوب عملی ساخته شود تا گفتگوها به آسانی هرچی ممکن به پیش رود. ولی اکنون برای من ممکن نیست که بگویم نتایج این مرحله چی خواهد بود. از سوی دیگر عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، درباره گفتگوهای آغازین ابراز خوشبینی کرد. ما در کل یک آغاز بسیار خوبی داشتیم. ولی معین وزارت خارجه ایران سپس گفت که برنامه راکت‌های بالستیکی این کشور خط قرمز است و در هیچ مرحله از مذاکرات مطرح بحث نخواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و در ادامه رویدادهای جهان، در برخوردهای دیروز میان مظاهرتچیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. وزارت داخله اوکراین خبر کشته شدن دو مامور پلیس را تایید میکند. شمار دقیق تلفات هنوز هم روشن نیست، ولی گزارش ها میگویند که بیش از 150 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی 30 نفر آنها وخیم است. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
شهر کیف پایتخت اوکراین دیروز شاهد شدیدترین برخوردهای 3 ماه اخیر میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بود. بخش اوکراینی رادیو آزادی یک ویدیو فیلم را نشر کرد که در آن دو جسد دیده می شود که بر زمین افتاده اند و رویهای آنها توسط جمپرها پوشانیده شده است. جسد یک گرجستانی نیز دیروز در کیف دریافت شد و سفارت این کشور این خبر را تایید کرد، ولی هنوز روشن نیست که این مرد در برخوردها کشته شده باشد. ارگانهای امنیتی اوکراین و وزارت داخله این کشور از مظاهرتچیان خواستند که تظاهرات خود را پایان بخشند، ورنه به اقدامات شدید متوسل خواهند شد. ویکتور پاشونکا، لوی سارانوال اوکراین، در سخنان شب گذشته خود که از طریق تلویزیون نشر شد، رهبران مخالفین حکومت را مقصر دانست. در این حالت باید رهبران مخالفین مسئولیت همه حوادث را که در سرکها و کوچه های کیف رخ می دهد به دوش گیرند. آنها از مدت 2 روز برای راهپیمایی امروز اعلان می‌کردند که با برخوردهای مسلحانه مبدل شد.
انونсували сьогоднішню ходу, яка переросла у збройне протистояння.
لوی سارانوال اوکراین افزود که متارکه میان مخالفین و حکومت از بین رفت. در این میان امریکا و اتحادیه اروپا خونریزی در اوکراین را محکوم کرده از همه اطراف درگیر خواستند که از خیشتنداری کار گیرند و به گفتگو رو آورند. مایا کاسانچیچ، سخنگوی کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل بر رادیو آزادی گفت:
The solution for the current crisis should include the formation of the new government.
برای حل بحران کنونی باید یک حکومت فراگیر تشکیل شود. اصلاحات قانون اساسی باید پیشرفت کند و برای انتخابات شفاف ریاست جمهوری آمادگی گرفته شود. و اتحادیه اروپا آماده است که در این راستا به اوکراین کمک کند.
In this respect, the EU stands ready to help Ukraine in this process.
از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه گفت که اوکراین در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد. پس از اینکه رئیس جمهور اوکراین در ماه نوامبر گذشته نخواست که یک توافق مهم نزدیک شدن با اتحادیه اروپا را امضا کند، تظاهر کنندگان از 3 ماه به این سو تلاش دارند که او را برکنار سازند.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته ندا.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد. مولوی تخاری که وزیر مهاجرین در حکومت طالبان بود، روز دوشنبه در پشاور کشته شد. وزیر دفاع افغانستان میگوید به سربازان استرالیایی که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند، ممکن است مسئولیت قضایی داده شود. تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال افغانستان امروز در مسابقات جام جهانی با نامیبیا به میدان میرود. پاکستان از ایران خواستار شد تا حرمت سرحدات این کشور را رعایت کند. وزیر خارجه پاکستان این تقاضا را یک روز پس از آن کرد که تهران گفت اگر اسلام آباد برای نجات عساکر ایرانی که به سوی پاکستان ربوده شده اند تلاش نکند، امکان دارد نیروهای خود را برای رها ساختن این سربازان به داخل خاک پاکستان بفرستد. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان برای یک توافق نهایی جهت حل بحران اتمی این کشور دیروز در ویانا با هم گفتگو کردند. در برخوردهای دیروز میان مظاهرتیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. و در بازی‌های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه 3 اسکیباز هلند در مسابقه اسکی 10000 متری برنده مدال طلا شناخته شدند.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com و azadiradio.org یا آدرس های صفحه اینترنت رادیو آزادی هست. روی این صفحه چشم برای شما هستیم. گزارش های خبری و تحلیلی تازه روی این صفحه اینترنت هستند. همچنان بخش خاصی برای انتخابات افغانستان در این صفحه اینترنتی ایجاد شده که شما خبرهای مربوط به انتخابات را میتونین در این صفحه بخونین، بشنوین و ببینین. حالا هم بخش برنامه ورزش و بعد دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان پخش خواهد شد.
سلام به همه شنونده های رادیو آزادی، علاقه‌مندان ورزش و دوستانی که همکنون شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستین. جوبین احمدی با شما هستم و از رویدادهای ورزشی در جریان یک هفته شما را با خبر می‌سازم. در این برنامه
و من استاد و سرور بسیار جد کوشش کرد و مرا بسیار تشویق کرد.
بله، تیم افغان کلب در مسابقات فوتسال دختران قهرمان شد. و خبر خوش از کرکت هم داریم.
تیم استرالیا 3 بار در جام جهانی قهرمانی را از آن خود کرده بود.
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 19 سالان توانست استرالیا را شکست بدهد. نور محمد مراد رئیس جایبی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت در این بازی افغانستان در اوور 49 254 دبش برای تیم استرالیا تعیین کرد، اما استرالیا به این هدف نرسید و شکست خورد. قبل از این افغانستان در یک بازی از سوی بنگلادش شکست خورده بود. قرار است به تاریخ 19 فوریه در یک بازی دیگر افغانستان با نامیبیا مقابل شود. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. تیم ملی تکواندوی افغانستان به روز سه‌شنبه کابل را جهت اشتراک در 25مین در مسابقات بین‌المللی دهه فجر ایران به مقصد تهران ترک کردند. میرویس بهاوی سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو به رادیو زدی گفت مسابقات دهه فجر ایران که هر سال برگزار می شود در این دوره این مسابقات به نمایندگی از افغانستان در آن 11 ورزشکار، دو مربی و یک هیئت حضور می یابد. قرار است در این مسابقات ورزشکاران 18 کشور جهان نیز حضور یابند. قرعه کشی پنجمین دور رقابت‌های فوتبال چالش کپ آسیا در مالدیو برگزار شد. بر اساس قرعه افغانستان قرار است در گروه B با تیم‌های ترکمنستان، فیلیپین و لاوس رقابت کند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال برای رادیو زدی گفت در مسابقات چالش کپ آسیا تیم‌های مالدیو، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فیلیپین، قرقیزستان و افغانستان در دو گروه با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی افغانستان برای آمادگی در این مسابقات در یک کمپ تمرینی در قطر اشتراک کرده است. و خبر اخیر این که هفته سوم مسابقات المپیک زمستانی سوچی با صدرنشینی هلند ادامه یافت. در این مسابقات هلند با کسب 17 مدال، 5 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنز در مقام اول، روسیه با کسب 4 طلا، 7 نقره و 5 برنز در جایگاه دوم و امریکا با کسب 4 طلا، 4 نقره و 8 برنز در جایگاه سوم قرار دارند. به این ترتیب کشورهای نروژ، کانادا و جرمنی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این مسابقات که با میزبانی روسیه برگزار شده در آن حدود 90 کشور جهان شرکت کردند. در برگزاری این مسابقات 50 میلیارد دلار به مصرف رسیده است. طوری که در خبرها شنیده تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در دومین بازیش در مسابقات جام جهانی 19 سال استرالیا را شکست داد. این بازی به روز دوشنبه برگزار شده بود و افغانستان در اوور 49 254 دوش هدف برای تیم استرالیا تعیین کرد، اما استرالیا به این هدف نرسید و شکست خورد. قبل از این افغانستان در یک بازی از سوی بنگلادش شکست خورده بود. سفیلا استانکزای با شهزاد مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان مصاحبه را انجام داد و در آغاز این سوال را مطرح کرده است.
آقای مسعود، چی فکر میکنین شکست دادن تیم استرالیا بر روحی تیم 19 سال کشور چقدر تاثیر مثبت گذاشته است؟
من فکر میکنم که تاثیر فوق العاده مثبت داشته. شما میفهمین که تیم استرالیا 3 بار در جام جهانی قهرمانی را از آن خود کرده بود. دیگه به این شکست دادن مورال تیم ما بسیار بالا شده و ما امیدوار هستم که در آینده مسابقات که تیم ما داره با دیگه کشورها بتوانن که اونها را هم شکست بده، خصوصا که مسابقه بعدیش که نامیبیا است، نامیبیا را هم به همطور یک شکل خوب شکست برشان بده.
عوامل عمده برد افغانستان در بازی امروز چی بود؟
من فکر میکنم که پلان خوبه که از طرف کوچ برشان داده شده بود و کپتنسی بسیار خوبه تیم 19 ساله ما که کپتانشان بسیار کپتنسی خوب کرده. اینمی دو عوامل بوده که اینا یقینا هر کدامشان به نوبه خود بسیار بازی خوبی را انجام داده.
با عنوان سوال اخیر، افغانستان با آن که از بنگلادش در بازی اول خود شکست خورد دو روز پیش و بازی امروز را که روز دوشنبه بود از استرالیا برد، بازی پس فردا همراه نامیبیا برگزار می شود. به نظر شما بازی نامیبیا چقدر مهم است در نتایج گروپی بر افغانستان؟
فوق العاده مهم است. ما امیدوار هستم که تیم ما بتونه که نامیبیا را شکست بده که به مرحله دوم راه پیدا بکنه و شکست دادن تیم نامیبیا ضرور است برای تیم ما که حتما باید برشان شکست دوم. ما امیدوار هستم که برشان شکست هم خواهم داد.
فاینال مسابقات فوتسال تیم های دختران شهر کابل با قهرمانی تیم افغان پایان یافت. در این مسابقات 12 تیم فوتسال دختران از کلاب های آزاد شهر کابل شرکت کرده بودند که در 4 گروه میانه هم رقابت نمودند. هدف از برگزاری این مسابقات رشد و آمادگی تیم های فوتسال برای انتخاب چهره های برتر به لیگ برتر فوتسال بخش دختران کشور گفته شده است. ویدا برکی گزارش را در مورد این مسابقات تهیه کرده است.
فینال اولین دوره مسابقات فوتسال دختران در کابل به روز یکشنبه میان تیم های افغان و استقلال برگزار شد. در این بازی تیم افغان با نتیجه 0-3 توانست تیم استقلال را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. به این ترتیب استقلال در جایگاه دوم و تیم سنگر در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند. هاجر ابوالفضل مسئول کمیته فوتسال دختران میگوید که این مسابقات بیشتر از توقع آنان نتایج مثبت داشته است. او میگوید
16 دختر داریم تیم ما انتخاب بکنیم و توانستیم، یعنی ما توقع کمی داشتیم از این، بخاطر به اولین بار برگزار کردیم در شهر کابل و یعنی از توقع ما خیلی بیشتر ظاهر شدن. واقعا ما خیلی خرسند هستیم و خوشحالیم بیشترین استعدادها و بالاترین استعدادها نسبت به فوتبال در فوتسال باشیم که اونها را جذب خود کرد.
در این حال بازیکنان میگویند که از برگزاری این مسابقات بسیار خرسند هستند و این مسابقات شانس خوبی است برای آنان تا بتوانند استعدادهای خود را نشان بدهند. فانوس یک بازیکن این مسابقات میگوید دختران در این رشته ظرفیت بالا دارند و اگر مقامات به آنان توجه کنند میتوانند در مسابقات ملی و بین المللی دستاوردهای خوبی داشته باشند. دختران که حالا در این مسابقات بازی کردند میتوانند در مسابقات بیرون از کشور هم بازی کنند و دستاورد داشته باشند. آرزویم این است که همیشه دستاورد داشته باشیم و دستاوردی که می داشته باشیم امتیاز آن از ما نه بلکه از تمام ملت افغان است. افتخار آنها از ما و از برای آنان است.
در
این مسابقات 12 تیم فوتسال دختران از کلب‌های آزاد کابل شرکت کرده بودند که در 4 گروه میان هم رقابت نمودند. قرار است تیم ملی فوتسال دختران افغانستان در جریان سال روان میلادی در مسابقات کشورهای اسلامی که در اردن برگزار می شود شرکت کند. مقامات بخش فوتبال دختران افغانستان می گویند که در آینده نزدیک در ولایات بلخ و هرات نیز مسابقات فوتسال را برگزار می کنند تا بتوانند 8 چهره برتر را به تیم ملی فوتسال جذب کنند.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خاص خودتان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. ما با ایشان شکایات بعضی از شاگردان که به امتحان کنکور در ولایت بامیان اشتراک کرده بودند در میان گذاشتیم. در جریان این برنامه هم با شکایات و هم با جواب آقای نوربخش آشنا خواهید شد. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام عاجل‌تر.
خودم محمد امانی می باشم از فیریه برده و لسولی شرک ولایت پور. مدت 10-12 روز می شود که سرک ما مردم تقریبا 35 کیلومتر قطع شده، هیچ امکانات و منطقه ما نمی رسه. ما صدای ما را اگر به مقاماتی بلند برسد امیدواریم که به این درباره همکاری نمایند. با سلام.
به نام خداوند جان آفرین، سلام آقای ظریف نظر و همه کارکنان رادیو آزادی. این جانب مولایی فدایی ورسجپور از ولایت بدخشان و فسوالی شکای درواز و اکنون مقیم در کابل می باشم. ولسوالی شکای درواز از جمله ولسوالی های است که از طریق تاجکستان در بالای دریای آمو پول هم ندارد و مردم این ولسوالی به هزاران هزار مشکلات روبرو می باشند. از یک طرف برف باران های سنگین و پیاهم که در اثر برفکوچ آن جان ده ها تن هموطن من را از سنگ گرفت، خصوصا در قریه شرینظم به تاریخ 24/13/92 روز پنجشنبه ساعت 9 بجه چند تن رهگذری را که از یک منطقه به منطقه دیگر می رفتند جانهای خیش را از دست دادند. با وجودی که این ولسوالی راه های عبوری آن مسدود می باشند و هیچ کمک صورت نمی گیرد، مسئولین و منصوبین این ولسوالی هیچ گونه توجه خاصی به این مردم بیچاره ندارند. امیدوار هستم که صدای من را و درد دل من را به مقام دولت جمهوری اسلامی افغانستان تکراراً برسانید تا که توجه مسئولین به این ساحه جدیتر و کمک های بشر دوستانه خیش را به محل حادثه برسانند. و سلام فدایی و سجپور.
ما خواهش از این شما داریم که همین ولسوالی ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال بسیار مشکلات زیاد است، برفاری زیاد است، بچه کل مایده بچه کلشان مریض است، کدام دوا بر دولت نمیرست، کدام کلینیک نیست، کدام شفاخانه نیست، مردم بسیار با مشکلات دچار هستند.
سلام علیکم، اینجا نیست بغت الله ازم میپذرم از ولسوالی درگاه نور ولایت بغلان میباشم. مردم ولسوالی ما مردم سر دوست میباشد که هم یک مخالف دولت نمیباشد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه های انکشافی را در این ولسوالی روی دست نگرفته است. ما مردم مشکلات زیاد داریم، آب آشامیدنی نداریم، نهره های مایان خراب است. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضامندیم که در این ولسوالی ما آب آشامیدنی و نهرهای آب را بازسازی نماید. احترام صبغت الله هستم از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور.
آقای ظریف نظر، ما جاودان هستم از قهوه حیدرآباد، از ولسوالی فیض‌آباد، از ولایت جوزجان با تماس شدیم. در ولسوالی فیض‌آباد کمک از طرف دولت بلاجای یک مؤسسه کمک ناید به غریب بیچاره و همه را نمیته و کمکی که میاید کسی که واسطه دارد او میگیره پیسه یا چیزی که گندمی که یا کوتی چیزی که در باره زراعت چیزی آمد میگیره به خیر خود میزنه، کسی که پیسه دارد واسطه دارد دولت از میگیره به قوم خیش خود میته به غریب بیچاره اصلا در بالای سر او توجه نداره. ما از جابدن هستم از قره ادراباد الوسوالی فازاباد از ولایت جازیان شما زمر دارم.
آقای ظریفی نظر، ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی دراین قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمینا 40 دقیقه ما رای تای میکنیم. 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم. امی عرض مرا به مقام بالا برسانین آقای ظریفی نظر، بسیار از امی آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد، با وعدهش وفا نکرد. ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم، امی را زودتر من چیزی تا نشد کنین آقای ظریفی نظر. تشکر از شما، خدا حافظ.
السلام علیکم، مولوی محمد خان هستم از ولایت هرات ولسوالی انجیل. درخواست ما از رئیس معارف آقای وردک این است تا این گونه رفتار دوگانه با ملت افغانستان بازی نکند و به علمای افغانستان تا این اندازه به چشم حقارت نگاه نکند. امروز کسانی که از مدارس علوم دینی فارغ گردیده باشد ولو که لیسانس هم داشته باشد بازم در مقاصد شهری به حیث که معلم پذیرفته نمی شود. خواهش ما این است تا اینکه این فرمان خود را پس بگیرید و آقای ظریفی نظر، خواهش ما از شما این است تا این فرمان ما را با گوش مسئولین برسانیم. اجرکم علی الله.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما نشر شد ولی متوجه شده باشید که شما موضوع اصلی یا از فرمان صحبت نکردید. کاش که موضوع را روشن‌تر ارائه می‌کردید. به هر حال امیدوار هستیم که به گوش مسئولین معارف رسیده باشد و به موضوع توجه نمایند. موفق باشید. استاد محترم آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما یک چند پیام داریم که خواستیم شخصا به توجه شما برسانیم که از ولایت بامیان تعداد زیاد از شاگردان که در امتحان کنکور اشتراک کردن شکایت میکنن که در اونجا در وقت امتحان بسیار سوء استفاده شد و کسایی که در اونجا مثلا معلم صاحبا یا دیگرها آزادی داده بودن که از هر چیز که استفاده میکنین بکنین و مثلا یک چند پیام برتون میشنوانیم، باز از شما جواب میگیریم. سیز
بله سلام علیکم رادیو آزادی، برنامه آزادی و شنوندگان پیام بنده را نشر کنین، چندین بار پیام گذاشتم نشر نکردین. امیر شما اثبات بین دخالت ملت هستین، باید پیام را نشر کنین. پیام من است که شکایت دارم از پروسه امتحانات کنکور در ولایت بامیان. همه پروسه امتحان کنکور بسیار به تقلل گسترده امرو بود، مقامات زیر سلا، مقامات اداری دولتی، ارگان های محلی در این پروسه بسیار مداخله کردن. واقعا که جای تاسف است که باید دیتو عدالت در نظر گرفته نمیشه. غریب و بیچاره یکسان امتحان باید گرفته شده که اونها هم بتواند یک جای برسه، همین امتحان دوباره باید تکرار کنه. همین مقام میزه تحصیلات عالی در میان بگذارین، تقلب خوب نمیه. واقعا عدالت و فساد در ادارات بامیان به اوج خود رسیده، هر کس پشت واسطه و قوانگرایی.
عامر هستم، یکی از اشتراک کننده در امتحان کنکور ولایت فران. امتحان کنکور در ولایت فران به طور شفاف صورت نگرفت، در امتحان کنکور تقلب صورت گرفت. از کلیل ها و از طریق موبایل مردم سوال ها رو حل میکنند. مایان که زحمت کشیده درس خواندیم، جای ما ایران را آنها میگیرند. آیا این عدالت است؟ امیدوارم صدای ما را به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانید. چپترها را بیرون میکشیدند، استادها همراهشان کمک میکرد. بعد یک ساعت بعد کلیدار میاد، مردم سوال. خدا حافظ.
بله سلام علیکم آقای فریدی نظر، ما از برای بامیان به تماس شدیم. همین پروسه کنکور که چند روز ماه پیش برگزار شده بود، ما بررسی کردیم که بسیار یک عالم تقلب صورت گرفته بود در این پروسه. باید امتحانات کنکور در ولایت بامیان سر گرفته شد.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما از ولایت بامیان به تماس شدیم. پروسه امتحانات کنکور در ولایت بامیان همیشه پروسه بسیار شفاف نبود و بررسی های همه جانبه را در طول چندین روز و هفته ما انجام دادیم. ثابت شده که این امتحان هیچ وقت عادلانه نبوده، بلکه با تقلب همراه بوده. به عدالتی در امتحان کنکور ولایت بامیان امتحان در این ولایت برگزار گردید. بسیار با تقلبی گسترده با استفاده از تمام امکانات شاگردان استفاده میکردن، مانند تلفن، ماشین حساب، دستگاه بلوتوس و غیره. چند حیات محدود که از طرف سیزاد معذف گرده بود، آنها به درستی نظارت نمیتوانستن. شاگردان به استادان دلخواه خود دسترسی داشتن و از طرف رئیس شورای ولایتی اطمینان داده شده بود. من چشم دید خود را میگویم، در شروع برنامه رئیس شورای ولایتی به شاگردان گفت امروز به همکاری پلیس تصمیم گرفتیم که پلیس معذف در دروازه ورودی شاگردان را تلاشی نکنند و شاگردان را تعقیب نکنند. همچنان رئیس شورای ولایتی و بعد از مقامات بی‌صلاح به زبان خودشان به شاگردان اطمینان دادند و داخل هر سیت می آمدن و می گفتن شما به هر نخلی که می توانید از دوستان، استادان پانتون و دیگر استادان استفاده کنید. ما شاهد بودیم که استادان پانتون و استادان دارالمعلمین در این باره با شاگردان بسیار همکاری کردن و با آنها سوالای آنها را به صورت دست جمعی پاسخ می دادن. ما این قبول نداریم، این امتحان باید دوباره برگزار شود. همینجا شاگردان با بسیار راحتی و طور دست جمعی با هم به حل سوالات می پرداختن. استادان که به حیث نظارت موظف بود از استادان پانتون بامیان، استادان پانتون دارالمعلمین بودند که بسیار به راحتی می توانستن استفاده کنند و با شاگردان همکاری می کردن.
سلام، کارگر هستم رادیوال. جواب سوالات قبل از شروع امتحان کنکور در ولایت شیراز برای یک سید و زورمندان و آقا صاحبان و رئیس صاحبان رسیده بود، آن هم از طریق ریاست دادن امنیت ملی زدگیر شد، ورنه در همه ولایات در این چند سال همین کار شده ولی زدگیر نمی شد. اگر مردم شکایت می نمود آن را تسلیات یالی رد می کرد. با واسه که چند سال قبل من از این طریق گفته بودم که امتحان کنکور صرف یک وسیله برای پسران زورمندان و آقا صاحبان و تبران بوده، ورنه نمرات 12 ساله شاگرد نزد معارف محدود است. امتحان کنکور یک مصرف دیمارد بوده صرف برای شاگردان که 12 سال را با عیاشی سپری کرده، ولی در روز امتحان کنکور واسه دارن یا پول دارن و اونها جذب میگردن.
استاد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، پیام ها را شنیدین سب. جواب شما چی سب در مورد؟
تشکر. خدمت های شنونده گران قدر شما باید بگویم که امتحان کنکور ما نظر به گزارش هیئت کنکور ما که به ولایت باستانی بامیان داشتن، اینا گزارش خود ارائه کردن. در اونجا کدام مورد که در اونجا تخطی صورت گرفته باشه یا تقلب یا موارد دیگه یعنی وجود نداره، امتحان به صورت شفاف اونجا برگزار شده و جوانان عزیز ما نگرانی نداشته باشن، ما برای اصل شفافیت تاکید میکنیم.
اما قرار که پیام‌ها را ما تعقیب کردیم، اونا بسیار دلایل واضح میگن که استادایی که در بامیان بودن یا کسایی که معذف بودن، اونا حتی سوالا را جوابایش میگفتن. این یک تفتیش مکرر ضرور است یا نیست؟ یک این دنبال میکنین این موضوع رو دوباره؟
خب یان چیزی را که با ما تیره که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1392 داشت از شروع ماه قبل که برای تحقیق امتحان کنکور ما پیش رفتیم و در این راستا تا اکنون 180 هزار تن امتحان کنکور در 35 حوزه برگزار شده. این را میرسانه که ما نظارت و کنترل ما بیشتر بوده و کمیته را که خود وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر عقد امتحان کنکور با 300 تن ایجاد کرده از استادای مرکز، مسئولیتشان همین بوده که اینا امتحان کنکور را به صورت بهتر برگزار بکنن. تا کنون ما گزارش های در این خصوص از ولایت وقت امتحان کنکور در ولایت بامیان بوده وجود نداشت. این اولین باری است که چنین حرف در خصوص امتحانات عقد امتحان کنکور در ولایت بامیان زده میشه. ولی آن چیزی را که یعنی وجود داره نظر به هیئت گزارش هیئت و استادان معظم در عقد امتحان کنکور تلاش جدی به خرج داده شد و نظارت که صورت گرفت و امتحان ولایت بامیان به صورت شفاف برگزار شده، هیچ گونه مورد نگران کننده وجود نداره.
خب به هر حال نوربخش ما وظیفه خود اجرا کردیم، پیام های مردم به شما شخصا رساندیم، حالا دیگه از ما گزارش از شما قضاوت دیگه این میگذاریم به شما صاحب.
ما تشکر میکنم از تلاش شما و از تعداد از داوطلبان امتحان کنکور که امسان در حوزه های مختلف امتحان کنکور اینا امتحان سپری کردن و مخصوصا از داوطلبان امتحان کنکور مربوط به ولایت بامیان. اینا مطمئن باشن از این تعدادی که به اونجا استادای ما اعزام شده بودن گزارشان بسیار دقیق بوده و در این راستا هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر که پیام های شنونده های عزیز ما را جواب دادین. سیب
تشکر از شما هم.
فرید احمد قاسمی هستم از وزارت اردوگان با تماس شده. برادر از یک سرباز اردو ملی هستم، دو ماه میشم معاشات موقت است. میره لطفا نشه پین که وزیر صاحب دوها بشنوید.
پولیس ملی افغانستان هستم، از خنده ها صحبت نیکنم، ما شما را حالا نمیکنم. چی رفتم گفت هست؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شانی کنی زود جفت و ممانی کنی.
کبوترهای سرگرد و بی‌انفاس چکر بایا کناری دور برمو بهار و سبز و بار و بی‌انفاس ما تو هم سخن و هم وطنی لالگون از ترنی یک چمنی خندکو خندکو دفت پریشانی کنی زود دفت و من